بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که از دو نشست قبل قرار بر این گذاشتیم که سری بزنیم به روایات باب استصحاب. روایت ششم اون روزی که خواندیم این بود که طرف سوال میکنه از صوم یوم الشک. خب ما دو تا روز در سال گاهی اتفاق میفته یوم شک داریم دیگه، یکی طرف اول رمضان که احتمال هست اول رمضان آخر شعبان، یکی هم اون طرف آخر رمضان، آخر رمضان یا اول شوال. سوال میکنه میگه سأل عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا. امام در جواب نامشون نوشتن که الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. اون روزی که این روایت رو بحث کردیم سال گذشته این بود که آیا این روایت دلالت بر استصحاب میکنه یا نمیکنه. الیقین لا یدخل فیه شک. مراجعه کنید آقایون، بحثای زیاد اونجا داشتیم چون روایت مرحوم شیخ انصاری اشتباه نقل کرده بود، بر اساس همین نقل اشتباه هم مورد بحث قرار گرفته بود. مرحوم شیخ نقل میکنه الیقین لا یدخله الشک، مرحوم نائینی میفهمد یعنی الیقین لا ینقضه الشک که قهرن میشه شبیه همون روایات چی؟ زراره. ولی اون روزا که بحث میکردیم عرض کردم اصلا روایت لا یدخله الشک نیست، بالاخره ما باید از کتب حدیث بگیریم روایات و نه از رسائل. اونجا داره لا یدخله فیه الشک. بعد یه بحثی مطرح کردیم تفاوت این دوتا چی میتونه باشه. اجمالا حرفایی که اون موقع با فرصت زدیم الان اجازه بدید رد بشیم، اون موقع ما نتیجه گرفتیم که اصلا روایت ناظر به استصحاب نیست. روایت میخواد بگه شما با یقین شروع کن، با یقین تمام کن، افطر للرؤیا، صم للرؤیا، افطر للرؤیا. ولذا شما اصلا فرض کنید ما نهاد استصحاب رو نداریم، این فرمایش امام علیه السلام رو فرض کنید یک کسی داره میگه که نهاد استصحاب و قبول نداره، اما در عین حال میگه شما شک نباید داخل یقین بشه، شما با یقین شروع کن، با یقین تمام کن، اگر شک داری شروع نکن روزه رو، اگر هم شک داری روزه رو تمام نکن. اون طرف رضا بعد هم میگه افتل لرؤیا صم لرؤیا. خب اگر اینطور باشه اشکال داره قانون گذاری بگه که فلان کار رو با شک شروع نکن، قاطی نکن روزه رو با شک، با یقین شروع کن، با یقین تمام بکن. لذا این روایت عرض می کردیم ربطی به استصحاب نداره، تا چه رسد به اینکه بخواد قاعده شک ساری رو بگه، مخصوصا حالا اگر بخواد پیاز داغشان بکنیم دیگه بس تمامه. ولی میتونید اینجا که دیگه کبرا هم نیست که یعنی بگیم امام دارن چه کار میکنن، یه کبرا درست میکنن، امام دارن مقدمه چینی میکنن برای همون افتر لرؤیه ثم لرؤیه. حالا دیگه بحث و اونجا انشاءالله ملاحظه میکنیم. میریم سراغ روایت هفتم. اون روز ما گفتیم نگید روایت هفتم، بگید روایات هفتم، چون این قسمت هفتم یک به اصطلاح گروه هستن. کدام روایات بود اون روز بحث میکردیم؟ روایاتی که مربوط به اصل طهارت و اصل براءته. کل شیء طاهر حتی تعلم انه طاهر، یا حتی تعرف انه نجس. خب این روایات ممکن بود کسی ازش استصحاب استفاده کنه، بگه که امام میفرماین هر چیزی طاهره، چون اصل اولی اشیا طاهره دیگه، مگر ثابت بشه نجاست، و الا شما حالت گذشتهشو استصحاب کن. که اون موقع عرض کردیم این رو اگر بعضیا نگفته بودن، از بزرگان احتمالشو نداده بودن، قابل تعرض نبود. ما اینجور موارد رو نباید حمله بر استصحاب کنیم. اصل طهارت، اصل براءت، اصل حلیت، اینا یه قوانینی است که قانونگذار فارغ از استصحاب جعل میکنه. الان شما در دنیا به این قضیه بر میخورید، میگن اصل بر براءت متهم به جرمه مگر ثابت بشه. هیچ جای دنیا نمیگن طرف باید بیگناهی خودشو ثابت کنه، هیچ جای دنیا نمیگن، میگن باید اتهام ثابت بشه. اصل بر عدم جرمه، این اصل بر عدم جرمه به خاطر استصحابه. یعنی اگر یه قانون گذاری استصحاب رو قبول نداشت نمیتونه بگه اصل بر براءت متهمه. اصل بر پاکی اشیاست مگر دلیلی بر خلافش بیاد، کاری به حالت سابقه. ولی زاد تو رسائل یادتون باشه در مقابل احتمال این که ما درا استصحاب براءت جاری کنه میگفتن نمیخواد استصحاب براءت، با اینکه استصحاب براءت هم هست. حالا همین که گفتم یه متهمی رو میارن میگن آدم کشته، میگه ثابت کنید من آدم کشتم، گردنم از مو باریکتر، نه این که بگه من خود سابقا که نکشته بودم، حالا که شک میکنید من کشتم یا نکشتم چیکار کنید؟ استصحاب. نه، استصحاب براءت متهم با این که داریم ها. خب کسی که حالت سابقش عدم قتل بوده، حالا نمیدونیم آدم کشته یا نه، خب همون حالت عدم قتل رو میاریم جلو. کسی که سابقا شرب خم نکرده بوده، دزدی نکرده بوده، خب استصحاب داره، اما هیچ که استصحاب نمی کنه. میگن خود اصل براءت هست و لذا حتی مقدم بر استصحاب هم هست، با این که اون اصل محرز، اصل براءت اصل محرز هم نیست، اما کسی این کار نمی کنه. بر همین اساس هم میگفتیم آقا این گروه از روایات که تو باب اصل طهارت و اصل حلیت و اصل براءت میارن، اینها از دلالت بر استصحاب اجنبیه، تا بخواد دلالت بر چی بکنه؟ قاعده یقین بکنه. فقط آقایون اگر اون صفحاتو داشته باشید مال سال گذشته، یه دونه روایت بود، ما اینو دیگه شماره نزدیم، دیگه به مناسبت همین بحث روایات هفتم اینو آوردیم. من الانم عینکم اذیتم بکنه بخوام بخونم، ولی این روایت بود. بله، عبدالله ابن بکیر نقل میکنه از امام، از پدرش، از بکیر، از امام صادق. میگه امام صادق به من فرمودن، اینو دقت کنید، این به سادگی اونا نیست که زود عبور کنید، اگرم برگه رو یه وقت شرح خاصی نگاه کنید، 1062 هست، آخر 1062 برگه های پارسال. از استیقنت انک توزعت، اگر یقین کردی وضو گرفتی، فعیاک ان بله تحدث وضوعا ابدا حتی تستیدن انک قد احدثته. من گاهی تعجب میکردم چرا این روایت رو آقایون تو باب استصحاب نمیارن. البته حالا یه وقتی داره که چرا نمیارن عرض میکنم، یه بار دیگه بخونم براتون. از استیقنت انک توزعت، اگر یقین کنی وضو گرفتی، مبادا دوباره وضو بگیری یا تا یقین کنی که قد احدثته، تا یقین کنی که محدث شدی. خب این روایت آقایون شکی نیست که دلالت بر اعتبار استصحاب. بفرمایید، میگه اگر یقین کردی وضو گرفتی، مبادا دوباره وضو بگیری یا مگر اینکه یقین کنی وضو تو از دست دادی. خب یعنی استصحاب کن دیگه. منتها نکتش اینه که این روایت هیچ کبرایی توش نیست که حالا کسی توهم کنه که میخواد اعتبار استصحاب رو به طور کلی. اگر ما باشیم و این روایت فقط استصحاب رو در باب وضو، این اگر یقین کردی وضو گرفتی مبادا دوباره بگیری مگر اینکه یقین کنی باطل شده، این چه ربطی داره به اینکه مثلا در باب حج، در باب صوم، در باب اعتکاف، در باب معاملات، در باب خانواده استصحاب کن؟ اون واقعا نمیشه، هیچ کبرایی هم نداره. از این جهت این روایت به درد استصحاب در باب وضو میخوره. اون وقت اگر کسی مثلا بیاد بگه که خب اگه در باب وضو استصحاب درست شد، از باب اجماع مرکب یا یه درجه پایینتر عدم قول به فصل در غیر باب وضو هم درست کنیم با کمک اجماع و عدم قول به فصل، و چون بگیم مثلا اگر کسی در باب وضو بگه حتما در غیر وضو هم میگه، گویا اجماع مرکب داریم بر از علما که بین وضو و غیر وضو فرقی نیست. اینو بهش میگن اجماع مرکب، یعنی هم مخالفین مثلا استصحاب میگن فرقی نیست، هم موافقین استصحاب میگن فرقی نیست. اجماعی که مرکب از دو گروهه. حالا چون مناسبت شد عرض میکنم، چون گاهی وقتا بعضی اشتباه میکنن، اگر یه همچون چیزی تصور کنیم، یعنی علما گفته اند که فرقی بین استصحاب در باب وضو با استصحاب در غیر وضو نیست، اگر قبول کنیم مطلقا قبول داریم، نکنیم هم مطلقا، این میشه اجماع مرکب. اگر گفتیم نه در مسئله دو قول بیشتر نیست، یا استصحاب قبول یا غیر قبول، نه این که این جمله رو گفته باشن، اما قول به فصل که بین وضو و غیر وضو فرقه نداریم، میشه عدم قول به فصل. هزار اجماع مرکب بالاتر از عدم قول به فصله. اجماع مرکب روی یک اثبات توافق میشه، عدم قول به فصل سکوته، مثل تفاوت اجماع با عدم خلاف. چه فرقی داره اجماع با عدم خلاف؟ اجماع روی یک محور نظر میدن. علم قول به خلاف اینه که کسی مخالفت نکرده، اما ممکنه همم نظر نداده باشن، ولی خب قول مخالف هم تو مسئله نیست. هرچی دیدیم مثلا اینو دیدیم، این میشه عدم، لذا اجماع بالاتره، اینم شبیه اون میشه عدم قول به فصل یا اجماع مرکب. در هر صورت حالا این یه پرانتزی بود. خب به حالا برفض آقا این استصحاب ثابت هم بشه، ربطی به قانون یقین نداره. امام میگن اگر یقین کردی وضو گرفتی به این یقینت ادامه بده، یعنی یقینت رو داری ادامه بده تا به یقین به خلاف برسی. اما اگر در ادامه کار این یقین اصلش بیره زیر سوال، دیگه ما یقینی نداریم. این روایت یا اصلا دلالت بر قاعده شک ساری نمی کنه یا به حد ظهور نیست. خب دوستان یه کمی معطل شدیم، من چیزی که تصور میکردم یک جلسه بتونم تمامش بکنم الان جلسه سوم هستیم، حالا امروز خیلی حساب نکنیم طول کشید، ولی به نظرم لازم بود که ما یک بار دیگه اون 20 صفحه رو کاملا حدود بله 17-18 صفحه است که اونجا بحث کردیم. نتیجه میدونید چی شد؟ نتیجه این شد که ما تا الان به یک نسی که روایتی که یا صریح باشد یا ظاهر سندش هم درست باشه، توجه بکنید ها، دلالتش به حد قبول باشه، سندش هم به حد قبول باشه که در خور اثبات قاعده یقین باشه، ما نداریم. البته پرونده باز باشه آقایون. دوستان الان مطالعه کنید، گرچه ببینید ما این مقدار کند پیش میریم، اما این کند پیش رفتن به شما فرصت میده که بتونید بالاخره در همین مرحله به یک نظر برسید. اگر وقت بگذارید مطالعه بکنید فارغ از این بحثای ما، الان آنچه که من در این دو جلسه خورده نخیرم از کردم نزدیک بله 15-16 صفحه قبلا و همین حتی همین برگه ها هم در گذشته ببینید، دیگه انسان میتونه به نظر برسه که دیگه نیاز به مراجعه دوباره و چند باره نداشته باشه. خب حالا چه کار کنیم؟ بگیم که پس ما نداریم، ما استصحاب داریم اما قاعده شک ساری نداریم. یادتونه دیگه ما الان داریم چه کار میکنیم؟ ما وارد مسئله که شدیم گفتیم که راجع به نهادهای همسو، حالا به تعبیر ما اولین نهاد چی بود؟ استصحاب قهقری بود که به جایی نرسید، به جایی نرسید، ثابت نشد. دومیش همین قاعده شک ساری که نشد قاعده، شد نهاد، در واقع یه نهادی که ازش بحث میشه. بعدی سومی مقتضی و مانع. اما اینجا چاره ای نیست، باید حوصله کنید، ما هنوز بحثمون از قاعده یقین تمام نشده. چطور؟ ببینیم دوستان جاهای دیگه میتونیم پیدا بکنیم از جاهای دیگه که معمولا سراغش نرفتن، میتونیم خب بالاخره ما ببینید الان من انگشت میکنم، یکی قاعده فراق داریم، قاعده تجاوز داریم، قاعده لاطاعات داریم، قاعده اجزاء داریم. خب یه سری هم باید به اینا بزنیم، شاید از اونها یه چیزای دستمون بیاد، شاید بیاد. پریروز آقای سوال میکرد، میخوام قاعده رو اهمیتشو بگم، که میگم من مدت ها نماز خوندم، باورم داشتم نمازم درسته، اما الان تو همه شک دارم. یعنی واقعی یقینش تبدیل به چی شده؟ به شک شده. خب حالا ما هم که قاعده یقین رو قبول نکردیم، حالا امروز دیگه بگیم چی؟ پاشو برو نماز تو از اول 20 سال 30 سال هرچه هست مثلا قضا کن. یا نه یه نهادهایی داریم که مثلا میشه ازش قاعده یقین رو در آورد. اینه که باید حوصله کنید یه چند جلسه هم، ضمنی که با خود اون نهاد هم اتوماتیک دیگه آشنا میشه. ببینید، بعید میدونم نشنیده باشید، این جسارته که من بگم نشنید، حتما شنیدید. ما دو تا قاعده داریم به نام قاعده فراق و تجاوز، درسته؟ که تو بابهای مختلف وضو، نماز، حج میاد. اولا قاعده فراق چیه؟ قاعده تجاوز چیه؟ اینا رو همه مقدمه هستا و الا اصل بحث ما همینه که ما قاعده یقین رو از نصوصش در بیاریم. ما تا خب یه گزارش گونه عرض میکنم. بدونید که قاعده فراق اینه که اگر بخواد یه تعبیر ماندگاری ازش بکنید، من اینجوری میگم قاعده فراق حکم به صحت موجود مشکوک و صحه بعد از فراغ از عمل. یه بار دیگه بگم، حکم به صحت موجود متا موجود مشکوک و صحه بعد از فراغ از عمل. مثالش مثل چی؟ کسی وضو میگیره، نمیدونه وضو شد درست گرفته یا نه، الان هم اومده بیرون دیگه، وضوش گرفته اومده بیرون. حکم به صحت موجود، موجود یعنی اونچه که گرفته، مشکوک و صحه، وضوش مشکوک و صحه هست دیگه بعد از فراغ از عمل. یا غسل میکنه میاد بیرون از حمام، میگه نیت کردم نکردم، چکار کردم، حواسش نیست، شک میکنه، میگن آقا قاعده فراق، قاعده فراق. همینطور فعلله و تفعلله، این قاعده فراق. قاعده تجاوز چیه؟ یعنی تعدی، تجاوز به دیگران؟ نه، تجاوز یعنی اینم بخواد یاد داشتین، حکم به تحقق موجود مشکوک و تحقق بعد از تجاوز از عمل، بعد از تجاوز از محل، بعد از تجاوز از محل. چی؟ حکم به تحقق موجود، حکم به تحقق وجود یا موجود نمیخواد، به تحقق مشکوک و تحقق بعد از تجاوز از محل. حالا اگه بخوایم تو خود همین وضو مثال بزنیم، مثال عوض نکنیم، مثل کسی که داره مسح پا میکنه، شک میکنه مسح سر کرده یا نه، پیش میاد دیگه آدم تو مسح پا میگه مسح سر کردم یا نکردم. حکمه میگه آقا از محل گذشتی، ول کن دیگه، از محل گذشتی، چون موقع مسح پا دیگه آدم از مسح سر گذشته دیگه. حکمه به تحقق مشکوک و تحقق بعد از تجاوز از محل. اینو مخصوصا آقایون تاکید کردم، از خیلی از فضلا بپرسید فرق قاعده فراق با تجاوز چیه، نمیتونن درست راحت بگن، ممکنه هی تو مثال اما راحت بگن. الان دیگه کاملا فهمیدید، اولی مشکوک و صحه است با یقین به تحقق، یقین به تحقق اما مشکوک و صحه است. دومی مشکوک و تحقق، این یه فرق واضح. فرق دیگرش اینه که اون بعد از فراغ از عمله، دومی تجاوز از محله. لذا در وسط عمل قاعده فراغ جاری نمیشه، وسط کار، اما قاعده فراغ قاعده تجاوز جاری میشه.
بعد از موضوع،
حالا اولی کانه ناقصه است، الموجودو کان الموجودو صحیح هن املا، دومی کانه چیه؟ تامه است. تحدق املا، وقع املا، کانه تامه به معنی وقعه میگن میاد دیگه، وقع املا، کان اولم یکم، کانه تامه است. ولی ازا دو تا قاعده است، تفاوت هم داره. البته این گفتم شاید سوال این باشه، این که من دارم براتون میگم دوستان یه مرحله است. بعضی میگن که خب میتونیم این دوتا رو یکیش کنیم. چجور یکیش کنیم؟ بگیم در واقع در هر دو ما دنبال تحقق موجود صحیح هستیم. حالا چه در فرضی که یه چیزی اومده نمیدونیم صحیح اومده یا نه، یا اصلا اومده یا نه، موجود صحیح، کانه رو تامش کردن به همین عبارت ها. تحقق یه دفعه میگیم میدونیم مس کردیم، نمیدونیم صحیح مس کردیم یا نه، یه دفعه اصلا نمیدونیم مسسر کردیم یا نه. پس بالاخره میتونیم بگیم نمیدونیم مسخ سر صحیح داریم، کردیم یا نکردیم. تو مسخ پاپ نمیدونیم مسخ صحیح کرده یا نه. بعضی اصلاح کردن اینا رو به یه قانون برگردونن. خب حالا این یه بحثی هست دوستان، حالا برم بگردونید، باید ببینیم در اعتبار قانون گذار دو قانون است یا یک قانونه. به قول مرحوم آقای بجنودی رضوان الله علیه، هم ثبوت رو باید نگاه کنیم هم اثبات رو. دوستان دیگه بیشتر از این از من نخواد، علت همینه که ما اینجا استطرادن گفتیم، وگرنه شب میتونید قواعد فقهیه یا آقای بجنودی رو جلد یکم هست، بله جلد اول قواعد فقهیه آقای بجنودی. معمولا قاعده فراغ و تجاوز رو هر که کتاب قواعد فقهیه نوشته اینو آورده، جز قواعد خوششانسی هستن که همه ورود پیدا میکنن. حال بعضی قواعد هیچ که بحث نکرده، بعضیش نه همه بحث کردن. این قاعده که تو همه کتابهای قواعد فقهیه میتونید از جمله کتاب آقای بجنودی. حالا اونجا دیگه بحثشو ببینید، بذار من عبور کنم. ما اصرار نداریم این به قول عربا تمحل رو مرتکب بشیم، دو تا قاعده میگیریم با همین تفاوتی هم که چی عرض کردیم، و مشهورم همینه، ادبیات مشهورم همینه. یه وقت اینجا نشسته تو این گاهی امتحانات شورا و غیرش رو میگن این سوالا رو میکنن، آقا فرق عادی فراغ و تجاوز چیه؟ چون خیلی شبیه همه دیگه، توجه داشته باشه. خب حالا ببینید ما اینجا چیکار باید بکنیم. ما اینجا آشنا شدیم دیگه، بریم سراغ روایاتش، ببینیم از روایات این دو تا قاعده. اینجا دیگه خیالمون راحت هم هست، میگیم قاعده نمیگیم نهاد، برای اینکه جزء مسلمات فقه ماست قاعده فراغ و قاعده تجاوز. ببینیم آیا از این روایات استفاده میشه یا نمیشه. چون دوستان برگه ندارید، من نتونستم برسونم امروز تو این 5 دقیقه 4 دقیقه که وقت داریم. من روایاتشو خیلی طولانی نیست، چند تا روایت شبیه همه میخونم. بله هست، خب الحمدلله که هست. خب پس راحت تر شد خیال ما. روایاتو نگاه کنید، فقط رو ببینید، دنبال این باشید، دنبال قاعده فراغ و تجاوز نباشید، ما بحثمون اون نیست، ما که ثابته ازش میتونیم قاعده یقین استیاد کنیم که بعد بگیم آقا در اسلام شارع فرموده هر وقت یقین کردی به یه چیزی، اگر چه یقینت زیر سوال بره، ولی آثار یقین را مترتب کن مگر خلافش ثابت بشه. این قاعده یقینه دیگه، آیا در میاد یا نه. خب نگاه کنید، همون وسط صفحه میشه دیگه، روایت حماد بن عثمان میگه که خدمت آقا عرض کردم اشک، منظور شک در نمازه، شک میکنم در نماز، و انا ساجد تو سجده، فلا ادری رکعت و املا. امام فرمودن قد رکعت، یعنی اعتنا نکن البته میدونید که این قدر رکعت نمیتونه خبر باشه، یعنی امام بگن رکوع کردی خودت نمیدونی، این که غلط خوشا نکرده. بله امام هم که طبق علم غیبشون نمیخوان جواب بدن، تازه جواب اینو که نمیخوان بدن، جواب همه رو میخوان بدن. پس این قدر رکعت این اخبار نیست، چیه؟ انشاست. یعنی باید متعبد بشی به و حکم کنی به تحقق رکوع. من قاعده تجاوز چی معنا کردم؟ بخونید، حکم به تحقق یعنی حکم یعنی تعبد، متعبد بشیم و حکم کنیم شرعاً به تحقق موجود مشکوک و تحقق بعد از تجاوز از محل. این قاعده تجاوزه. بعدیش موثقه ابن بکر از محمد ابن مسلم از آقا امام باقر، کل ما شککت فی، هر پدیده‌ای به جای ما، میدونید ما یه چیز پک و پهنیه، هر پدیده‌ای که شک کنی درش و گذشته باشه محلش، قد مزا دیگه، گذشته باشه، امزهی کماهو، امضا کن، انفاس کن همونطور که هست. خب حالا چی میخواد بگه؟ فراغ میخواد بگه، تجاوز میخواد بگه. ما اینا دنبالش نیستیم، ما دنبال اون شکار خودمون هستیم. آیا دوستان از این، اینا دیگه کار فرداست انشاءالله، آیا از این میتونیم در بیاریم که بگیم امام میگن هر چی که شک کنی درش گذشته باشه و مثلا در گذشته یقین داشته، چون انسان یقین نداشته باشه که نمیگذره که. بله قاعدش اینه، انسان اگر یقین نداشته باشه یا حجت نداشته باشه که نمیگذره. این در واقع اینه که هر چی که شک کردی درش از اون چیزایی که قبلا نشد بهش یقین داشتی یا حجت داشتی عبور کن، اعتنا نکن به این شک. این فمزهی کماهم یعنی اعتنا به این شکت نکن، همونطور که باید ادامه بده ادامه بده. حالا الان هیچ نظر نمیخوام، فقط تأمل کنن دوستان. روایت بعدی، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک به شیء، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. شک، شک، انما شک دوستان یعنی شکی که باید روش حساب کنی، شکی که باید به سر تحویلش بگیری، مال جاییست که عبور نکرده باشی. پس اگر گذشتی دیگه گذشتی. این دوستان حالا مثلا رو مثالی که داشتیم، اگر در دادگاه در حضور زید طلاق واقع شد، بعد یقین هم داشتیم زید عادله، الان شک داریم عادله یا نه، بگیم انما شک چی؟ فی شیء لم تجزه. ولی چون نسبت به اون طلاق دیروز جز که عبور کردی، اعتنا نکن. قاعده شک ساری درست میشه دیگه. و بالاخره بعدیش میخوام همه تمام کنم که فردا روی اینا کار داریم. قلت الله میگه خدمت آقا عرض کردم، الرجل یشک بعد ما یتوزع، قال علیه السلام هو هینه یتوزع اذکر منه هینه یشک. آدم وقت عمل حواسش جمع‌تره تا وقتی شک میکنه، کنایه از این که به خاطر شک الان حالت ثابتشو دست بر نداره. شما وقتی وضو بگیرید تا مطمئن نشید درست نگرفتید که نمیاد بیرون، آدم دایی نداره بیاد بیرون. بله، یا وقتی داره قصد میکنه دلیل نداره که اگه شک داره ادامه بده. حالا آقا از حمام اومده بیرون، اون موقع شک نداشتا، خیالش راحت بود، شاهد همینی که اومد بیرون، حالا شیطان داره اذیتش میکنه، نیت کردی نکردی، پاتو بردی بالا، سرتو آوردی پایین، یعنی از این چیزه که بعضی شک میکنن. امام میگن رها کن اینا رو، به همون حالت سابق اکتفا کن. حالا یه مشابه هم هست، من ویه گذاشتم تقریبا همین هاست دیگه، عمده همین هاست. کار فردامون دوستان کار جمع و جوریه، این ملاحظه این روایات و اول رفتار علما رو ببینیم تو مسئله، بعد در واقع تتبع و بعد تحقیق. الحمدلله رب العالمین.